رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید که نیم ساعت دیگه هم ادامه داره. با سلام و درود مجدد به شما در این بامداد سه‌شنبه 10 اسفند برابر با اول مارس. امروز در اردبیل، زنجان، ماکو، تبریز، نوشهر، شاهرود، همدان، بجنورد، تبس و در بافت در استان کرمان برف باریده. بارش برف در طول روز در نوشهر و اردبیل همچنان ادامه داره. در تبریز، زنجان، سنندج، همدان، ایلام، رشت، بابلسر، ساری، گرگان، شاهرود، مشهد، بیرجند، بندرعباس، سبزوار، قوچان و تبس در ساعت‌های آینده هوا بارانیه. در تهران، بروجرد، سمنان، اهواز، آبادان، شهرکرد، علیگودرز و زاهدان هوا ابریه با اندکی باران. در اصفهان، کرمان، بم، فسا، یزد، زابل و بوشهر هوای نیمه ابری پیش بینی میشه. در آسمان خرم‌آباد باید گفت هوا آلوده است همراه با غبار و مه، چرا که در اثر نبود باد در اغلب شهرهای کشور هوا تقریبا آلوده است. در این لحظه دمای هوا در سنندج، عراک و خرم‌آباد 3 درجه بالای صفر، در زنجان، قزوین، ارومیه، تبریز و اصفهان 2 درجه زیر صفر، در ساری، سمنان، گرگان، کرمان، شیراز و زاهدان بین 5 تا 7 درجه بالای صفر، در مشهد، اردبیل و نوشهر بین 4 تا 6 درجه زیر صفر، در اهواز و آبادان 12 درجه بالای صفر، در یزد و بیرجند 6 درجه بالای صفر و در بندرعباس و بوشهر دمای هوا 18 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 10 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهرهای کشور همچنان مانند دیروز اردبیل و نوشهر هستند، چرا که در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوای اونها 2 تا 1 درجه زیر صفر باقی خواهد ماند. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم تا ساعت 8:30. در این بخش از برنامه هم پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم از شاهین بشیری. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت اظهارات معمر قذافی در موردی که اینکه رژیم وی علیه مردم خود به زور متوسل نمیشود توأم با اوهام و هزیان است. سوزان رایس گفت سخنان قذافی به رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه مردم لیبی به او عشق می‌ورزند تنها نشان دهنده این است که وی تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. اظهارات خانم رایس در حالی بیان می‌شود که کشتی‌های نظامی آمریکا به لیبی نزدیک‌تر می‌شوند و ایالات متحده 30 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرده است. اتحادیه اروپا نیز نسبت به ممنوعیت صدور ویزا و مسدود کردن دارایی مقام‌های ارشد دولت لیبی اقدام کرده است. سایت کلمه به نقل از منابع موثق میگویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشان به زندان حشمتی تهران منتقل شدند. فرزندان موسوی و کروبی چند روز بود که از بیخبری مطلق از والدینشان خبر می‌دادند. گزارش هاکیست که دوشنبه شب در برخی مناطق تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش می‌رسید. یک روز پس از استعفای نخست وزیر تونس، دو وزیر دولت موقت این کشور نیز استعفا دادند. محمد قنوشی، نخست وزیر مستعفی تونس، روز یکشنبه به دنبال درگیری‌های مرگبار تظاهراتی که در آن برکناری تمام مقامات رژیم گذشته خواسته شده بود، از مقام خود کناره‌گیری کرد. دو وزیر مستعفی دولت موقت تونس که مسئولیت وزارتخانه‌های صنعت و تکنولوژی و برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی را بر عهده داشتند، همچون آقای قنوشی در دولت رئیس جمهوری سابق این کشور زین العابدین بن علی حضور داشتند. کره جنوبی و آمریکا با وجود تهدید کره شمالی رزمایش سالانه خود را آغاز کردند. کره شمالی پیش از این تهدید کرده بود در صورت انجام این رزمایش احتمال بروز جنگ هسته‌ای در شبه جزیره کره می‌رود. حدود 12800 سرباز آمریکایی و 200000 سرباز و نیروهای ذخیره کره جنوبی در این رزمایش 11 روزه که به منظور آمادگی دفاعی کره جنوبی در پاسخ به هر گونه حمله نظامی طراحی شده است، شرکت می‌کنند. در واکنش به انتشار فیلمی از هتاکی چند تن از افراد لباس شخصی به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم، پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه در مطلبی به شدت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این باره انتقاد کرد. در فیلمی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، چند تن از لباس شخصی‌ها که خود را حزب‌اللهی می‌نامند با حمله به فائزه هاشمی و پرستگانش وی را با الفاظ رکیکی مورد خطاب قرار داده و شعارهایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی سر دادند. مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی هشدار داده که ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس اختلافات با تهران را پیچیده تر کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه گفت که احداث جزایر مصنوعی باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با کشورهایی که هنوز مرز دریایی مشخصی ندارند از جمله امارات خواهد شد. امارات متحده عربی از سال 2001 اقدام به ساخت 3 جزیره مصنوعی در سواحل این امیرنشین کرده است. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. آقای حسینی،
با سپاس مجدد از شاهین بشیری، حالا نگاهی به عنوان مطالبی که در نیم ساعت آینده تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. از 25 بهمن تا امروز 10 اسفند و پس از گذر از آزمون اول اسفند، شورای هماهنگی راه سبز امید چه تاکتیکی برای کشاندن مردم به خیابان‌ها و بیان اعتراض‌ها در نظر گرفته؟ آرش حسنیا در گزارشی مطالعه‌ای کرده بر این نکته. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 9 اسفند، سالروز دستور تأسیس بنیاد مستضعفان توسط آیت الله خمینی خواهد گفت. پس از شنیدن ترانه سوم برنامه امروز، در انتهای برنامه از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر خواهیم شد. بیست و پنج بهمن امسال نقطه آغاز دیگه‌ای بود برای اون که جنبش اعتراضی مردم ایران نفسی دوباره تازه کنه. اگرچه مسئولان رسمی شمار و گستردگی اعتراض‌ها در 25 بهمن رو محدود و ناچیز می‌شمردند، اما واکنش اونها حکایت دیگری رو روایت می‌کنه. اینک پس از این تجربه که روز اول اسفند هم آزموده شد، فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید 10 اسفند رو نشانه رفته، یعنی امروز، برای اون که معترضان بار دیگه در خیابان‌ها باشن. آرش حسنیا در گزارشی به این تاکتیک معترضان برای بروز اعتراض‌ها نگاهی داره.
سه‌شنبه‌های اعتراض، این عنوانی است که سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران برای فراخوان حضور مردم در خیابان‌های شهرهای ایران برگزیدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای و در پاسخ به فراخوان جوانان، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی از مردم دعوت کرده تا روز سه‌شنبه 10 اسفند که همزمان با شب تولد میرحسین موسوی است، در اعتراض به حصر و زندان خانگی غیرقانونی او و دیگر رهبران جنبش اعتراضی به خیابان‌ها بیایند. دعوت سایت‌های سبز، تشکل‌های دانشجویی و احزاب اصلاح طلب از معترضان برای حضور در خیابان‌ها می‌تواند به چالشی جدید برای حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شود. همزمانی فراخوان معترضان در روز سه‌شنبه 10 اسفند ماه با برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال و اسد قطر در چارچوب رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا، نگرانی‌ها از کنترل و سرکوب معترضان در خیابان‌ها یا کشیده شدن دامنه اعتراض‌ها به ورزشگاه را بیشتر کرده است. اما کارشناسانی هم هستند که از فراخوان هفتگی معترضان به خیابان‌ها با توجه به سرکوب بی‌سابقه نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد و استاد دانشگاه استکهلم از جمله این کارشناسان است.
میبینید این یک جنبه دوگانه داره. از یک سو با توجه به آرایش قدرت و توازن نابرابر قدرت، کشاندن شاید هر هفته این مردم به کوچه و خیابان‌ها مسئله برانگیز باشه و دامنه این جنبش رو حتی محدود کنه و با کاهش توان اون امکان سرکوب گسترده تر رو فراهم بکنه، این خطر وجود داره. به ویژه آنکه فراخوانی که فراگیر نباشه و یا اساسا تمرکزی بر شعارهای فراگیر جنبش اعتراضی نداشته باشه، میتونه باعث بشه بسیاری از کسانی که مایلن در تظاهرات شرکت کنن ولی نه ضرورتا هوادار آقای موسوی و یا کروبی هستن، گرچه برای آزادی این افراد هم مبارزه میکنن، این افراد با شعارهای انحصارگرایانه میتونن اصلا از حضور در این جنبش خودداری بکنن و این امر لطمه بزنه به فراگیری این حرکت. این نگاه‌های انتقادی رو به نظر من باید جدیتر با اون برخورد بکنن و فکر میکنم حتی در این فراخوان‌ها باید با نیروهای دیگر تعامل و گفتگوی بیشتری داشته باشن. اما به رغم این نواقص، اگر جنبش اعتراضی امروز که تا سرحد دستگیری و نوعی حتی ناروشنی از وضعیت آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد و غیره هستیم، اگر تا این حد پیش برن و جامعه واکنشی نشون نده در قبال اونها، خب میتونه کار به دستگیری و محاکمه این افراد کشیده بشه که طبیعتاً لطمات جدی بر جنبش اعتراضی و آزادی خواهی مردم ایران وارد خواهد کرد.
طبیعی است که مسئول تامین امنیت جمهوری اسلامی و رئیس دستگاه اطلاعاتی دولت دهم از اعتراضهای خیابانی معترضان که یک سال و نیم پس از آغاز آن همچنان ادامه دارد این چنین یاد کند. حیدر مصلحی در برنامه زنده دیروز امروز فردا از تلویزیون دولتی ایران.
و از این کشی که در 25 بهمن شکل گرفت اونقدر ضعیف و مذبوحانه است که خود اینها تو بحثاشون دارن به جان هم افتادن که این اصلا قابل استفاده و قابل بهره برداری نیست.
از مهرداد درویشپور میپرسم چرا به جز دوره کوتاهی از آغاز جنبش نافرمانی های مدنی که با توجه به هزینه کمتر آنها میتواند عده پرشماری را با اعتراض های مردمی همراه کند مورد توجه رهبران جنبش اعتراضی نیست؟
به نظرم اولا استفاده از روش های دیگر نافرمانی مدنی رو باید در موردش اندیشید، ابتکار عمل به خرج داد. برخی از این ابتکارات در یک دوره های وجود داشت. مثلا فرض کنید روی اسکناس های پول نه به استبداد نه به ولی فقیه نوشته بشه، یا روش هایی در مورد خاموش کردن ساعت های معینی از برق و روش های دیگر اعتراض که به گمان من مهمترینش وارد شدن جامعه به اعتصاب سیاسی است.
یکی از فعالان اینترنتی نزدیک به اصولگرایان در صفحه فیسبوک خود دعوت از مردم معترض در روزهای سه‌شنبه را گوشه چشمی دانسته که دعوت کنندگان به آخرین چهارشنبه سال، چهارشنبه سوری داشتند.
گزارش آرش حسنیا بود درباره تاکتیکی که جنبش سبز، شورای هماهنگی راه سبز، برای برگزاری تظاهرات امروز در نظر گرفته. خب میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز، ترانه به نام سوی یا نوسان با صدای هوشمند عقیلی. هوشمند عقیلی خواننده ناماشنا در سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد و همزمان با تحصیل در رادیو اصفهان و دیرتر در چندین برنامه تلویزیونی به اجرای برنامه پرداخت و تا پیش از خروجش از ایران و اقامت در آمریکا آثار زیادی از خودش باقی گذاشته. او یکی از آثار معروف و کلاسیک دنیای موسیقی به نام نوسان یا سوی رو به زبان انگلیسی بازخوانی کرده. یکی از خواننده‌های مشهوری که قبلا این آهنگ رو اجرا کرده دین مارتین، خواننده آمریکایی که البته امروز در قید حیات نیست. فعلا هوشمند عقیلی اینو میخونه. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins.
keep me free, there's only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes, yes, only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go in. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go in. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو رو کردن که بهترین
گفتگو کنه. شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
نهم اسفند سال روز دستور آیت الله خمینی برای تأسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان است. بنیاد مستضعفان 2 هفته پس از پیروزی انقلاب 1357 و با هدف مصادره نمودن اموال خاندان شاهنشاهی و عناصر وابسته به حکومت پهلوی ایجاد شد. طبق دستور آیت الله خمینی قرار شد کمیته های انقلاب اموال مصادره شده را به شورای انقلاب بسپارند و دولت مهدی بازرگان نیز از این موضوع کنار گذاشته شد. بنیاد مستضعفان زیر نظر شورای انقلاب فعالیت می کرد و هیئت مؤسس آن عبارت بودند از محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه ای، موسوی اردبیلی، احمد جلالی، عزت صحابی و اصغر مسعودی. بنیاد مستضعفان که با مصادره کارخانجات و مؤسسات بزرگ صنعتی، کشاورزی و تجاری نظام پیشین به ثروتمندترین نهاد اقتصادی کشور تبدیل شده بود، از همان ابتدای انقلاب در اختیار اعضای جمعیت مؤتلفه قرار گرفت. مؤتلفه‌ای که عمده اعضای آن از بازاریان راستگرای طرفدار آیت الله خمینی بودند. به همین دلیل علی نقی خاموشی عضو برجسته مؤتلفه اولین رئیس بنیاد مستضعفان شد و حبیب شفیق و مصطفی میرسلیم 2 عضو دیگر مؤتلفه ناظر مالی بنیاد شدند. اما 2 سال بعد آیت الله خمینی با ابراز نگرانی علنی از وضعیت آشفته حاکم بر بنیاد مستضعفان سرپرستی آن را به محمد علی رجایی نخست وزیر وقت داد. پس از کشته شدن محمد علی رجایی در 8 شهریور سال 60، آیت الله خمینی میرحسین موسوی نخست وزیر وقت را مأمور اداره بنیاد مستضعفان کرد و میرحسین موسوی نیز این مسئولیت را به مهدی طباطبایی و سپس طهماسب مظاهری سپرد. اما پس از پایان جنگ و پس از فوت آیت الله خمینی در سال 1368، آیت الله خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ریاست بنیاد را بار دیگر به اعضای مؤتلفه برگرداند و محسن رفیق دوست، تاجر بزرگ بازار پیاز تهران، به مدیریت بنیاد منصوب شد. محسن رفیق دوست تا پیش از مدیریت بنیاد مستضعفان در زمان جنگ به تجارت اسلحه برای جمهوری اسلامی مشغول بود. صدای وی را میشنوید هنگام توضیح دادن درباره تجارت اسلحه.
رفتم و مقدار زیادی اسلحه مهماتی که میشد حتی برای ارتش، حتی برای نیروهای ارتش از لیبی کمک گرفتم. برای ما شروع کردیم به ترتیب، اول کره شمالی بود، بعد بلغارستان بود، بعد لهستان بود، بعد مجارستان بود، بعد آلمان شرقی بود، بعد از کشورهای غربی سوئیس بود، آرژانتین بود، البته از انگلستان هم قاچاقی خریدیم و چین کمونیست، تا یواش یواش تولید داخل هم در انبوه شروع کردیم.
با شروع مدیریت محسن رفیق دوست بر بنیاد مستضعفان، این بنیاد وارد فعالیت‌های کلان و آشکار و نهان اقتصادی شد، تا حدی که در مطبوعات ایران به عنوان ثروتمندترین و بزرگترین نهاد اقتصادی کشور معرفی گردید. بنیاد در این دوره همچنین به یک وارد کننده بزرگ کالا تبدیل شد و از محسن رفیق دوست، رئیس بنیاد، به عنوان یکی از زینفوزترین عناصر اقتصادی کشور یاد می شد. اگرچه چند سال بعد با محکوم شدن برادرش مرتضی رفیق دوست در یک پرونده اختلاس 120 میلیارد تومانی، چهره عمومی محسن رفیق دوست نیز به شدت آسیب دید. در چنین شرایطی در سال 1378 آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت مدیریت بنیاد مستضعفان را تغییر دهد و به همین دلیل محمد فروزنده وزیر پیشین دفاع را به ریاست بنیاد برگزید. با شروع دوره ریاست محمد فروزنده بر بنیاد مستضعفان، این نهاد تصمیم گرفت 453 شرکت بزرگ و کوچک خود را در 4 هلدینگ یا شرکت مادر صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و مالی متمرکز کند. از سوی دیگر برخلاف دوران ریاست محسن رفیق دوست، بنیاد مستضعفان به سمت سکوت خبری رفت و مدیران آن تا حدود زیادی از ارتباط با خبرنگاران منع شدند. و حالا بنیاد مستضعفان پس از 32 سال فعالیت در حالی همچنان بزرگترین و یا یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران است که تقریباً به هیچ کس و حتی دولت جز رهبر پاسخگو نیست.
یکی از ویژگی‌های برنامه صبحانه با خبر موسیقیه و طبیعتاً خبرهای جهان موسیقی، به همین دلیل در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صبحتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگانتون.
آقای ناظمی، در درجه اول برای ما از ایران خبر دارین. روز دوشنبه ارکستر سمفونیک 2 اجرا در تهران داشت و گروه شمس 1 اجرا در بابلسر، ولی اون چه که مهمه اینه که اجراهای دیگه هم در پیشه.
دقیقا همون چیزی که گفتیم، دیروز اجرای خیلی خوبی توی تهران و بابلسر انجام شد. امروز هم گروه آوای زمین قراره که توی تالار وحدت اجرا بکنه. این گروه رو نه فقط نوازندگان هندی همراهی میکنن که استاد جلال ذوالفنون هم به همراه اونها هم نوازی میکنه، البته ایشون تک نوازی تار و ستار هم انجام خواهند داد، ولی این گروه قراره که تصویری از موسیقی ایرانی و هندی رو امروز به اجرا بذاره. اونجوری که وحید آیریان داره میگه که سرپرست این گروهه، تو آینده این گروه قصد داره که از اساتید بزرگی چون کیهان کلهر، حسین علیزاده استفاده بکنه.
مراسم اهدای جوایز اسکار 2011 برگزار شد و بخشی از این مراسم که مربوط به موسیقی میشه بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته و اون هم موسیقی فیلم که برندش موسیقی فیلم شبکه اجتماعی سوشیال نتورک شد.
بله، ترنت ردستون این جایزه رو گرفت. البته او بیشتر به خاطر آهنگسازی توی این فیلم جایزه گلدن گلوب رو گرفته و دفتی هم که جایزه رو بهش دادن توی اسکار واقعا باورش نمیشد و خیلی شگفت‌زده شده بود. اون کسی رو چون ای آر رحمان رو شکست داده بود که برای فیلم 127 ساعت آهنگسازی کرده بود. این واقعا اتفاق بزرگیه برای این آهنگساز که روزهای خوبی رو سپری نمی‌کرد تو این سال‌های جدید، یه مقدار درگیر مسائل شخصیش بود، اعتیادش به الکل، ولی حالا میگه تولد دوباره یافته. اون قراره برای دیوید فینچر که فیلمساز شبکه اجتماعی بوده باز هم آهنگسازی کنه برای فیلمی که اسمش هست دختری با خالکوبی اژدها.
خبر دیگه که فعلا در حد شایعه است اینه که ریحانا خواننده مشهور موسیقی پاپ قراره در بازسازی دوباره فیلم بادیگارد نقشی ایفا کنه و همون نقشی که ویتنی هیوستون قبلا بازی کرده بود.
دقیقا همینطوره. ما اون فیلمو به خاطر داریم تو سال 1992 چقدر پرفروش بود، چقدر بازتاب داشت و آهنگی رو که در واقع بازسازی یک آهنگ قدیمی بوده ویتنی هیوستون تو اون فیلم خونده بود به اسم من همیشه تو رو دوست دارم، 12 میلیون نسخه به فروش رسیده بود. So اینجوری هم شایع شده که ریحانا ستاره موسیقی پاپ امروز دنیا قراره که نقش ویدیم هیستان رو بازی کنه، اما هنوز معلوم نیست که نقش کوین کاستنر که محافظ شخصی ستاره خواننده بود چه کسی قراره بازی بکنه.
و یه خبری که مورد توجه هواداران باب دیلان هست اینه که متاسفانه سوز روتولو دوست دختر دوران نوجوانی و جوانی باب دیلان که الهام بخش شماری از آهنگهای شاعرانه او بود در سن 67 سالگی درگذشت. خیلی پیر نیست.
اونها در اوایل دهه 1960 با هم در ارتباط بودن و همونجوری که شما گفتین الهام بخش باب دیلان بود این رابطه برای آهنگسازی، از جمله آهنگ بزرگی چون دوباره فکر نکن درسته رو باب دیلان به خاطر این رابطه ساخته بود و همه به یاد دارن که عکس این دو نفر بر روی یکی از جلدهای آلبومای باب دیلان نقش بسته بود، تصویری که تبدیل شده بود به یکی از تصاویر نمادین موسیقی راک. اونا سال 1963 از هم جدا شدن به خاطر اینکه باب دیلان با خواننده معروف جان بایز رابطه یا شروع کرده بود، ولی سوز که بعدن هم ازدواج کرد تا 40 سال راجع به رابطه‌اش هیچ حرفی نزده بود تا اینکه تو سال 2005 در فیلم مستند مارتین اسکورسیزی که درباره زندگی باب دیلان ساخته بود راجع به رابطه‌اش حرف زد و یک چیزایی فاش کرد.
آقای ناظمی، نمیشه راجع به باب دیلان صحبت کرد و موسیقیشو نشنید؟
بله، آهنگی به اسم سارا رو گوش بدین که در واقع باب دیلان این آهنگ رو در سال 1976 ساخته و دارا اشاره مستقیم به همسر اون موقعش که اسمش سارا بوده،
همسری که سالها بعد از قطع رابطهش با سوز روتولو داشت، درسته؟
دقیقا 15 سال بعد.
خیلی ممنونم آقای ناظمی.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روزتون خوش. I looked at the sky when my children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sweet virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night.
in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in a marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear. I could never forget.
با شنیدن صدای باب دیلان به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا فردا.